أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونستهديه ونستغفره ونستنصره، ثم نصلي ونسلم على البشير النذير السراج المنير حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى آل محمد. اللهم شرف بنيانه وعظم برهانه وأفلج حجته وارفع درجته وأذئ نوره وبيض وجهه آته الفضل والفضيلة والوسيلة والدرجة الرفيئة وابعثه مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون. وصلى اللهم على آله الطيبين الطاهرين المأسومين المظلومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما در عوامل اجتماعی بود که ایام الله رو و روزهای خدا رو و مظاهر قدرت الهی رو تحت شعاع قرار میده و به فراموشی میسپره و مورد انکار قرار میده. عرض کردیم روزهای خدا، عیدهای خدا مثل عید قدیر و همه اتمام حجت هایی که درباره امیرالمؤمنین شده بود چطور کنار گذاشته شد، فراموش شد. این نبود مگر اینکه یک وضعیت اجتماعی و یک روابط اجتماعی به نام قبیله محوری و نجات پرستی در شبه جزیره عرب وجود داشت و نبی اکرم هم برای دعوت به توحید مجبور بود که اون فضا رو بشکنه و مردم رو از عبادت شهوات رؤسای قبائل نجات بده تا بعد به سمت عبادت خدای متعال بیان. و این فضا که ایجاد شد، خب امیرالمومنین علیه السلام هم به عنوان اولین یار و کمککار و وزیر نبی اکرم در همین مسئله متمرکز بود و چهره بارز شکستن این روابط اجتماعی بود. لذا این روابط اجتماعی فقط منحصر به جامعه شبه جزیره هم نبود، بلکه یک رابطه جهانی بود، یک روابط سیاسی جهانی بود که بشریت به تعبیر خطبه قاصه از ابتدای حبوط تا اون زمان درگیرش بود. التي خدع بها الامم الماضيه والقرون الخاليه، همه گیر این مطلب بودن. یک نحوه زندگیشون، هویتشون و شغلشون و ازدواجشون و زندگی روزمرهشون بر محور رئیس قبیله و بعد اخلاق قبیله گرایی رقم می‌خورد. این رو همه درگیرش بودن، به نحوی که بسیاری از انبیا هم وقتی که برای دعوت به توحید با این درگیر می شدن، مردم بر محورشون جمع نمی شدن، تا اینکه نبی اکرم بعد از 6800 سال از هبوط تونستن این اخلاق رو بشکنن. و وقتی این رو شکستن و بعد به شهادت رسیدن، همه کسانی که با دگرگونی روابط اجتماعی مناسب و مشتهیاتشون از دست داده بودن، برگشتن روی این موج اجتماعی سوار شدن. قبل از رحلت نبی اکرم مدت‌ها قبلش روی این کار کردن و بعدش هم میوه‌اش رو چیدن و سقیفه رقم خورد و همه اون اتمام حجت‌ها، همه اون مظاهر حجت‌های الهی و قدرت‌های الهی اینا کنار گذاشته شد، فراموش شد. نه تنها فراموش شد یه امر سلبی، بلکه کاملا یک رفتار جایگزینش هم تا حد جنایت فاجعه شهادت از زهرا رقم خورد. این سقیفه در واقع صرفا یه سایبانی که مثلا زیرش چند نفر جمع بشن هم نبود، این مظهر روابط اجتماعی قبیله محور بود. حتی از نظر تاریخی هم اینو نقد کردن، این سقیفه، این سایبان سقیفه بنی ساعده، این سایبان بنی ساعده، بنی ساعده که تیره های قبیله خزرج بود و اساسا قبیله خزرج که یکی از دوتا قبیله اصلی مدینه بودن، وقتی میخواستن تصمیم بگیرن واسه وضعیت شهر میادن اونجا جمع میشدن و اون روز رقم خوردن سقیفه هم جمعیت زیادی اونجا بودن و اون مرکز تصمیم گیری قبیله محور نسبت به اوضاع شهر بود. خب میدونید دیگه اوس و خزرج هم با هم درگیر بودن قبل از نبی اکرم، انقدر کش و کشتار کردن و شهر انسجامش به هم ریخته بود، از پیامبر اکرم گفتن بیا وسادت کن اینجا ما با هم صلح کنیم و بتونیم زندگی بکنیم. و رئیس خزرج هم که سعد ابن عباده بود، رئیس اوس هم سعد ابن معاذ بود که بعد تو جنگ شهید شده بود. اینا رئیس هم نداشتن اوسی ها. خزرجی ها بلا فاصله بعد از شهادت نبی اکرم رفتن اونجا جمع شدن بودن که بالاخره ریاست رو به عهده بگیریم و اوسی هم دیدن که رئیس قبیله ندارن، تو موضع ضعف افتادن. اینا تو تاریخ نقش شده، رئیس قبیله ندارن و در موضع ضعف افتادن، لذا سریعاً گفتن یه موقع خزرجی‌ها که باشون جنگ داشتیم رئیس نشن، سریعا به سمت شیخین متمایل شدن توی اون دعواهایی که توی سقیفه شکل گرفت. لذا توی روایات هم هست، توی کافی شریف اون روزه کافی نقل شده، مرحوم کلینی نقل کردن از عرض به محضرتون که این روایت از امام باقر علیه السلام هست که فرمودن که یا عبد الرحیم، حضرت به راوی گفتن ان الناس آدو بعد ما قبض رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اهل جاهلیت، مردم بعد از رحلت و شهادت نبی اکرم به جاهلیت برگشتن و هم یرتجزون ارتجاز الجاهلیه، اصلا رجزهای دوران جاهلی هم میخوندن، رجزهای دوران جاهلی هم میخوندن. این دوران جاهلیت، این محور مهم و اساسیش همین دم و دستگاه رؤسای قبائل و روابط اجتماعی مربوط نشأت گرفته از اون بود. لذا حضرت فرمود حتی نه تنها به اهل برگشتن به دوران جاهلیت، بلکه این انصار جعلو یبایعون سعدن و هم یرتجزون ارتجاز الجاهلیه، شروع کردن بیعت کردن با سعد ابن عباده در حالی که رجزهای جاهلی هم میخوندن، یا سعد انتل مرجع و شعر کل مرجل و فحل کل مرجم، شروع کردن این به قول معروف تجلیل ها و شعارها و هوراکشی های دوران جاهلی که واسه رئیس قبیله داشتن، اینا رو در واقع توی همون سقیفه بنی ساعده شروع کردن تکرار کردن. حتی تا اینجاش اون شعار و رجز اونو میخوندن که مثلا تو محل امید مایی ای سعد و این محاسنت خیلی زیباست، اون اشاره به اون فرمی که رؤسای قبائل این ریشاشونو بلند میکردن، شعر و کل مرجل و فحل و کل مرجم، دشمن تو شکست خورده است. این صلواتی ند بفهمید اللهم صل علی محمد و آل محمد. نظرت در سطح شعار هم این اخلاق خودش رو نشون داد. عرض کردیم این اخلاق بود که 6800 سال بشریت بهش عادت کرده بود. نبی اکرم و امیرالمومنین و حضرت زهرا در یک بازه بسیار کوتاه 13 ساله این اخلاق رو شکستن. خودش معجزات نبی اکرمه، یه اخلاق چند هزار ساله رو در 13 سال شکستن. و ولی خب این اخلاق زنده است. کسانی که این جامعه رو بشناسن روی این روابط اجتماعی سوار میشن و این اخلاق رو دوباره برمیگردونن، چون وجدان عمومی بهش عادت کرده. لذا سقیفه مثلا در از نظر تاریخی هم خودش محل تصمیم گیری قبیله خزرج بوده. میمدن اونجا بنی ساعده هم یکی از تیره های قبیله خزرج بوده، اومدن اونجا جمع شدن، شروع کردن بیعت با سعد ابن عباده و این شعر جاهلی هم شروع کرد خوندن، انتل مرجع باش شعر و کل مرجل و فحل و کل مرجم، دشمنت شکست خوردد ریشت هم که چقدر قشنگ شبیه رؤسای قبائله، تو هم اصلا محل امید مایی. این حضرت فرمودن امام باقر علیه السلام در کافه شریف. جعلو یبایعون سعدن و هم یرتجزون ارتجاز الجاهلیه. این سقیفه هم اصلا خود ماهیتش اینه. خب این در واقع حقیقتی بود که باش مواجه شدن. نبی اکرم با این حقیقت مواجه شد و این روابط سیاسی جهانی رو که نوع نازل و ضعیف و حقیرش توی این عرب ها بود، این رو که سعی کرد باش روبرو بشه و بشکنه، اینا حمله ور شدن به نبی اکرم دیگه. و بعدم عرض کردم امیرالمومنین برای حفاظت از این نهضت نبوی مجبور شد با همه اینها در بیفته. قتل ابطالهم و ناوش از زبانهم، پهلواناشون رو کشت، گرگاهاشون رو درید. تو همون خطاب از زهرا بعد از خطبه فدکی هم به امیرالمومنین همینه، افترست از ذئاب، گرگها رو تو شیر مردانه میدریدی و افترشت از تراب، الان بر خاک زمین نشستی. خب این لذا شما میبینید که وقتی که این اتفاق افتاد، عرض میکنم بقیه انبیا که میخواستن این فضا رو بشکنن مردم همراه نشدن. با اون شدت انگیزه و عمل امیرالمومنین یه جامعه حاضر شدن این کار رو بکنن همراه با نبی اکرم، لذا جنگ ها در گرفت و اون بیش از 70 جنگی که واسه نبی اکرم اتفاق افتاد واسه هیچ پیامبری اتفاق نیفتاده. به این دلیله بابا دارید روابط شما رو هم می‌ریزید، چیزی که ما داریم باهاش زندگی می‌کنیم و مناسب و هویتمونه. لذا قبیلهای مختلف و حضرت در افتادن، از خطر می‌کردن دیگه، می‌گفتن نگاه کنیم زیر دستای ما همه دارن می‌بینن که چیه، میتونن زیر دست نباشن و فرمان ما دیگه جاری نشه. لذا شما می‌بینید بیش از حداقل 30 تا جنگش هم که خود حضرت فرماندهی کردن، این غزوات حدوداً 20 تا 30 تا هستش. بقیه‌اش که حالا سریه بوده و اصحاب فرماندهی کردن، این درگیری شدید که اصلا شما تاریخ نبی اکرم می‌خونید، اصلا برعکس اون فضایی که مثلا بله حضرت می‌شستن حدیث می‌گفتن، اصلا اینطوری نیست، همش داشتن حضرت جنگ می‌کردن. تاریخو که می‌بینید پشت سر هم تاریخ حضرت رو بخونی، همش میگه خب سال دوم هجرت اینطوری شد، سال سوم اینطوری شد، همش جنگا پیش میره. بعد وسط این جنگا هم حضرت یه فرصتی هم داشتن حدیث میگفتن. یه همچین وضعیتی بوده که بعد شما تونست یک حقیقتی رقم خورد تا قبل از اون اتفاق نیفتاد، اونم حکومت الهی توسط نبی اکرم رقم خورد. این درگیری‌های شدید میطلبه دیگه و درگیر شدن و کشتارهای انجام شد. لذا عرض کردیم حضرت امام هم رحمت الله علیه وقتی که روابط سیاسی جهانی رو شکست، روابط سیاسی جهانی رو شکست، یا شرقی یا غربی رو که چند دهه بود ملت ها داشتن باهاش زندگی میکردن، این رو شکست، شرق و غرب مادی رو تبدیل کرد به چی؟ دوگانه اسلام و استکبار. تعبیر بیانیه گام دوم اینجا خیلی زیبا مقام معظم رهبری میگن، میگن آنگاه انقلاب ملت ایران جهان دو قطبی آن روز را به جهان سه قطبی تبدیل کرد، سپس با سقوط و حذف شوروی. یعنی زندگی اینطوری رقم خورده بود، یا با شد دیروز هم مثال پاتریس لومومبا رو زدیم دیگه دیشب، اینطوری حتی استقلال طلبا و ملیگراها و مبارز اهل مبارزه ها باید در خود نفس مبارزشون یا تکیه میکردن به شرق یا به غرب، ولی از تمام به هیچ کنون از اینا تکیه نکرد و روابط سیاسی جهانی رو شکست. لذا سپس با سقوط و حذف شوروی و اغمارش و پدید آمدن قطب‌های جدید قدرت، تقابل دوگانه جدید اسلام و استکبار پدیده برجسته جهان معاصر و کانون توجه جهانیان شد. از سوی نگاه امیدوارانه ملت‌های زیر ستم و جریان‌های آزادی‌خواه جهان و برخی دولت‌های مایل به استقلال، همونطوری که وقتی شما همه دم و دستگاه رؤسای قبائل به هم زدی، همه این برده ها و همه این زیر دست ها به سمت نبی اکرم متوجه شدند، و از سوی نگاه کینه ورزانه و بدخواهانه رژیم های زورگو و قلدرهای باج طلب عالم بدان دوخته شد. بدین گونه مسیر جهان تغییر یافت و زلزله انقلاب فرعون های در بستر راحت آرمیده را بیدار کرد. این آقا دکون داره به هم بخوره، رؤسای قبایل دیدن یه جریان فرماندهی و فرمانبری بوده، این داره به هم میخوره. میگن آقا تو نژاد پستر نیستی، تو زیر دست نیستی، همه اسلام همه رو هم مساوی میدونه، هر کی تقوا بالاتره اون. انما لؤم لؤم الجاهلیه، اگر سرزنشی از سرزنش بت پرستی و جاهلیت، وگرنه اسلام همه رو محترم میدونه. اینا رو که میبینن این طبقات حاکم و محکوم در جامعه داره به هم میریزه. دشمنی ها با همه شدت آغاز شد. شما جنگ 8 ساله یعنی همین، شما دارید روابط سیاسی جهانی رو به هم میزنید. خب اون به تعبیر عوامانش اونایی که دکون دارن میگن آقا دکون جدید باز نکن، یعنی چی؟ چه خبره؟ و اگر نبود قدرت عظیم ایمان و انگیزه این ملت و رهبری آسمانی و تأیید شده امام عظیم الشأن ما تاب آوردن در برابر آن همه خصومت و شقاوت و توطئه و خباثت امکان پذیر نمیشد. شما واقعا این حقیقت رو میبینید که همون کاری که نبی اکرم کرد و فضای جنگی را افتاد و بعدم امیرالمومنین در این فضای جنگی همه رو از همه رؤسای قبائل خون به گردن گرفت. این شما میبینید وقتی این فضا شکسته شد، جنگ 8 ساله واسه شما راه انداختن، جنگ 8 ساله واسه شما راه انداختن. لذا توی اولین جنگی که میخواد شک بگیرید آیات قرآن رو ببینید، سوره بعد، سوره بخشید معذرت میخوام، انفال، جنگ بدر، آیات رو ببینید. لو تواعدتم لختلفتم فی المیعاد، میخواستن جلوی قبیله قرش که همه قبیله هم قوی تره وایسن. اگه شما که اهل پیمان و عهد و اینا عربا هستید، اگه عهد میذاشید بازم نمیومدی سر قرارتون، همچی وضعیتی بود. و نفریقا من المؤمنین لکارهون، اصلا میگفت آقا جنگ کنیم یعنی چی؟ آیات قرآن دیگه، قبل از سوره بعد میگفتن. ولی یرید الله لیحق الحق و یبطل الباطل، خدا اونا شما چی یوریدونه انه غیر از ذات شوکت تکونه لکم، میخواستید همون که خیلی قدرت نداره یعنی کاروان تجاری قریش بیاد دستتون و مالاشو بگیرید. والله یوریدو ان یحق الحق به کلماته، همچین تعبیری خدا میگفت نه، باید جنگ را بیفته، فضا رو میخواد بشکنید، تنفس برای توحید ایجاد، منطقی تنفس برای توحید ایجاد بکنید. بعد ان فریقا من المؤمنین لکارون، آقا بریم ول کن همین کاروان تجاری رو بگیر. چی چون وقتی قریش فهمید اینا میخوان کاروان تجاری رو بهش بگیرن اموال رو، یه سپاه جنگی، یه سپاه جنگی فرستاد. ازم گفت بریم سراغ سپاه، این جبرئیل واسه من خبر آورد که کاروان رد شده از موضع اینکه دست شما برسه. گفتن آوازی ولو تواعدتم لختلفتم فی المیعاد، همچین وضعیتی پیش اومد. بعد چه اتفاقی افتاد؟ میدونن اون کسایی که اهل قدرتن، جامعه شناسن، میگن که یعنی خون از قریش و رئیس قبیله های عرب، همون کسی که به قول معروف سکاندار روابط قبیله محور در شبه جزیره است، با همونم اول میخوای در بیفتی، با خود قریش که همه رئیس قبیله ها فرمانبر اون قریش هستن. لذا حضرت فرمود که فهب من یبلو الانصار، بعد ازت که دستور خدا اومد که برید سراغ کاروان رو ول کنید، کاروان عبور کرده، برید سراغ ارزم به خدمتتون که سپاه قریش، حضرت گفتش که اینا رو امتحان کنیم. فاخبرهم ان الایر قد جازت، این سپاه، این کاروان تجاری عبور کرده، ان قریشان قد اقبلت لتمتن لتمنن ایرا، قریش هم اومده که محافظت کنن از کاروانش. و ان الله قد امرنی به محاربتهم، خدا هم دستور داده با اینا بجنگیم. فجزع اصحاب رسول الله من ذلک، همه دچار جزع فضا شدن، بریم با مرکز قدرت درگیر بشیم، خون از اینا به گردن بگیریم. خافو خوفن شدیدا، به شدت ترسیدن. بعد ببینید روابط قدرت خوب بلده، حضرت فرمود اشیرو علیه، حالا به من مشورت بدید. فقام الاول، اون اولی بلند شد گفت یا رسول الله انها قریش و خویلا، اوها این قریش و همه تکبر و سطوت و قدرتشه، این همچی کسی ها، میخوای با همچی کسی در بیفتی؟ پس شما میخواید فضا دعوت به توحید ایجاد بکنید، بعد فضای نظم اجتماعی رو بشکنید. بعد نظم اجتماعی که میخواید بشکنید، صاحب داره نظم درگیر میشه، یعنی چی؟ دم و دستگاه میخواید جمع کنید و جنگ. بعد گفت انها قریش و خویلا اوها، این هم قریش و همه قدرتش ها. ما آمنت منذ کفرت ولا زلت منذ عزت. از اون موقع که عزیز شد دیگه ذلیل نشد، از اون موقع کافر شد دیگه مؤمن نشد. با کی بخوای در بیفتی؟ ولم تخرج علی هیئت الحرب. بعدم اینا که مثلا اولش هم نمیخواستن به جنگ، ما میخوایم بریم سراغ، انگار نگه حالا اینا بیرونشون کردن و خانم و کارشناشون گرفتن، اینا کاروان تجاری بودن و اینا. عزت گفت اجلس، بشین. فجلسه. بعد اشیر و علیه، گفت دوباره مشورت بدید. فقام الثانی فقال مثل مقالت الاول، همون حرف اولی رو تکرار کرد. حضرت گفت اجلس فجلسه. بعد دیگه عرضم مقداد بلند شد، گفت ما اونایی نیستیم که بگیم اذهب انت و رب و کفقات فقات لا اناها هنا قاعدون. ما اون حرفای کسایی نیستیم که به موسی گفتن. موسی، حضرت موسی امت رو تشکیل داد، وقتی رسید به حکومت گفت آقا ما نمی جنگیم. گفت ما از اونا نیستیم، ما هر جا بگی میریم می جنگ. و درگیر شدن و رفتن. مقداد و بعدم سعد ابن معاذ از طرف انصار بلند شد. این روابط قدرت رو نگاه میکردن. و وقتی هم که جنگ به وجود اومد و جنگ تحمیلی آغاز شد، شما نگاه بکنید همین نحو بسیار پیچیده تری مقابل ما قرار گرفت دیگه. گفتن که آقا با عراق چجوری بجنگیم؟ همه قدرت های جهانی از ذره، حالا مثلا جنگ افزار که شوروی بهش کمک میکنه، از ذره اطلاعاتی هم که آمریکا بهش کمک میکنه، ارتش ما هم که از هم پاشیده، رؤساش که رفتن، بعد بسیاری از این کلنی ارتش وابسته به مستشاره آمریکایی بوده، بلد نیستیم بسیاری از ابزارها رو اصلا استفاده بکنیم. و توی این مسئله توازن قدرت نظامی بر ما غالب انسان رضا هست تو تاریخ جنگ دیگه. سه چهار تا عملیات کلاسیک انجام دادن، همه شکست خورد، خصوصا اون چهارمی آخری تو هویزه دیگه حسابی یه شکست بدجوری هم خوردن. دیگه گفتن که خب دیگه پس ما نمیتونیم حمله کنیم، زمینا رو باز پس بگیریم، بشیم استراتژی دفاعی که بیشتر از این نیان بگیرن از ما. و تو خاطرات این فرماندهان جنگ هست که گفتن، بعد حزب الله گفتن آقا نمیشه که، بالاخره ما باید یه کار بکنیم، سرزمین رو پس بگیریم. و عقلانیت نظامی هم میگفت که، عقلانیت کلاسیک نظامی هم میگفت که نمیتونید از نظر سخت افزار و قدرت جنگی و تدارکات و پشتیبانی و همه اینا نمیشه جنگید. سه چهار بارم امتحان کردیم با اینکه قبول نداشتیم، یعنی همون بزرگواران عمرای ارتش که انقلابی بودن و باقی وایساده بودن و که از کشور دفاع کنن فرار نکردن برن، اونا هم سه چهار بار امتحان کردن، پیشبینی‌هاشون محقق شد و شکست خوردن. مواجه با این بودید نگه. اینجا چه اتفاقی افتاد که یوم اللهی مثل آزادی خرمشهر رقم خورد؟ یوم اللهی که مثل آزادی خرمشهر بود از کجا رقم خورد؟ وضعیت عقلانیت نظامی و جنگ کلاسیک میگفت که شما امتحان هم کردید، نمیتونید چیزی پس بگیرید، باید همینطوری در حالت دفاعی قرار بگیرید. اونا هم گفتن نمیشه، امام گفته باید نمیدونم حس آبادان شکسته بشه، باید نمیدونم زمین رو از دشمن پس بگیریم و الی آخر. بعد مثلا عرضم به خدمتتون تو این فضا یک شجاعتی پیش بیاد با توجه به دستوری که حضرت امام داده که باید بالاخره ما پس بگیریم سرزمینمون رو، یه شجاعتی پیش بیاد که میگن نه خب شیوه جنگیدن رو عوض میکنیم، معادلات جنگ رو تغییر میدیم، علم جنگیدن رو دگرگون میکنیم، ولو به نحو تجربی و میدانی. یعنی وقت نبود که حالا برن تو دانشکده جنگ و نمیدونم دوره دافوس اونجا سرفصلش عوض کنن که کشور داشتن میبرد عراق مثلا انقدر از خوزستان گرفته بودن. نگفتن تجربی و میدانی چی کار میشه کرد اگر ابزار نداریم، انسان شهادت طلب که داریم، انسان شهادت طلب چطور میتونه جنگیدن رو تغییر بده؟ وگرنه همون شکل در بسیار، همون حرف در شکل بسیار پیچیده‌ترش بود که ان هاذه قریش و خویلا، اوها شما میخواید با اینا چی کار بکنید؟ بعد لذا توی اون نوشته‌های مثلا امثال شهید بزرگوار رضوان خدا برش بود، شهید حسن باقری میگه که این نحو جنگیدن فایده نداره، باید استراتژی جنگ رو عوض کرد. استراتژی جنگ رو باید عوض کرد. این یعنی شجاعتی که بیاد عقلانیت نظامی رو و روابط نظامی رو تغییر بده. یعنی یه میگه اون روابط سیاسی رو که شکستیم حق بوده و نمیتونیم ازش برگردیم، اگه یه مانعی توی روابط نظامیگری هست، خب اونم تغییر میدیم. اگر اونو شکستیم باید برگشت هم بشکنیم که بتونیم ادامه پیدا بکنیم. نزا وارد شد، نحوه جنگیدن رو بر محور شهادت طلبی و عقلانیت جنگی رو و طراحی عملیات رو بر محور شهادت طلبی ما عملا تغییر دادیم. که حالا عرضم به خدمتتون که تفاصیلش مفصله، اینجا هم در این جمع بزرگواران اساتید من اصلا زیر به کرمان بردنه، که عرضم به خدمتتون که گفتن که خب ما از اگه بخوایم خط اول بزنیم یک قدرت مکانیزه بالایی میخوایم، تانک و ابزار و ادوات و اینا میخوایم، اینا همه کشور و ارتش اینا به هم ریخته نداریم و اگه داشته باشیم بسیار بیشترش مثلا عراق داره. بعد گفتن که خب ما دشمن دور میزنیم از خط سوم حمله میکنیم. یعنی چه خط سوم؟ دشمن هستش دیگه، چجوری برید دورش بزنید از پشت حمله بکنید؟ دشمن تو همه این منطقه هستش. بعد فضای اطلاعات عملیات ها عوض شد، خود این سرداره میرفت که راهکار پیدا بکنه، چون میخواست یه کار بی سابقه بکنه، میخواست خون بچهای مردم رو به عهده بگیره. بعد خود فرمانده لشکر میرفت شبا تو اطلاعات عملیات که راهکار پیدا بکنه، نحوه اطلاعات عملیاتشون عوض شد. بعد میگفتن که خب اگه بخوایم خط سوم بزنیم، خط سوم 20 کیلومتر برتره. بعد نحوه آموزش ها عوض شد، به جای به قول معروف تسلطای پیچیده روی سلاح‌های پیچیده شد، که آقا تو خاطرات دیدید دیگه، مثلا هر کی میبردن تو اردوگاه واسه جنگ آمادهش بکنن این بسیجیا رو، پیاده روی های مفصل روزی 10-20 کیلومتر اینا رو 30-40 کیلومتر راه می آوردن. چرا؟ چون شب عملیات میخواست سه خط بره جلو 10-20 کیلومتر، بعد شب یه شب میتونست راه بره. نحوه آموزش عوض شد، نحوه طراحی عملیات عوض شد، نحوه آموزش هم عوض شد، که آقا این قدرتی داشته باشه که یه شب بتونه 20 کیلومتر راه بره مثلا تو رمل. مثلا همینطور ابعاد مختلف دیگرش رو، تدارکاتش، پشتیبانیش، سخت افزاراش، مهندسیش، اینا رو حتما تغییراتی ما دادیم، وگرنه اون عقلانیت کلاسیکی همون چیزی بود که بنی صدر میگفت. یعنی بنی صدر روی یک عقلانیت کلاسیکی دست میذاشت، صحبت میکرد و دعوا میشد، و بعد حالا دعوا به جای کشیده شد که دیگه به دشمن پیوست و اینا، ولی روی استدلال تخصصی صحبت میکرد. خوش اون ایام الله که رقم زدید و خرمشهر رو که خدا آزاد کرد، به خاطر اینکه شهادت طلبی رو محور جنگیدن قرار دادید و جلوی عظمت و تجربه عینی این روش جنگیدنی که تو جهان مرسوم بود تسلیم نشدید، گفتیم خب باید تغییرش بدیم، اگه با مبنامون نمیسازه باید تغییرش بدیم. این اتفاق افتاده، ایام الله رقم خورده، که نمونه‌اش هم توی حتی حالا نه به این شیوه پیچیده، ولی به شیوه متناسب با زمان خودش توی زمان نبی اکرم هم هستش دیگه. توی مثلا شما شأن نزول سوره عادیات رو که نگاه بکنید، داره مدح میکنه تاکتیک جنگی که امیرالمومنین به کار برد و اولی و دومی حاضر نشدن به کار ببرن و نجنگیدن، همون جنگو حضرت با تغییر تاکتیک عرضم به خدمتتون که رفت و پیروز شد، که حالا تفصیلشو یه موقع دیگه میشه گفت. شأن نزول سوره عادیات اصلا همین عظمت کاری که امیرالمومنین در تغییر نحوه جنگیدن برخلاف اون کاری که شیخین کردن تو اون جنگ مربوطه اونو اشاره میکنه. لذا اگر یوم الله رقم میخوره ها، می‌خواستم اینو عرض کنیم که حالا بعد عوامل فراموشیش دوباره روشن بشه، در شبای آینده توضیح بدیم. اگر یوم الله مثل عرضم به خدمت تو آزادی خرمشهر و کلن به تعبیر مقام معظم اول تو این بیانیه‌نامه دوم معجزه پیروزی در جنگ 8 ساله رقم میخوره، این از یه عقبه های یا یک پیچیدگی هایی و یک امور اینطوری عبور کردیم و لوازم اون مبنامون رو دیدیم و تغییراتی دادیم تا بعد همچی پیروزی های رقم خورده. اینطوری نیست که بله ما با توکل بر خدا و یا حسین گفتن و رفتیم و زدیم به خط و پیروز شدیم. نه، شما عقلانیت هست توی خاطرات فرماندهان جنگ صریحا میگن خود ارتش به این نتیجه رسیده بود که دیگه نمیشه کاری کرد و تو روش جنگیدنش واسش تأمل ایجاد شده بود. بعد اینجا بچهای سپاه اومدن با یک فراز و فرودی، با یک فشاری، با یک مباحثاتی و اینکه دیگه هیچ راهی برای اینکه بتونیم سرزمین رو پس بگیریم نیست، اومدن این طرح رو گفتن حالا امتحان بکنیم. بعد امتحان کردن، نه مثل اینکه یه پاسخهایی و یه کارآمدیایی داره، تازه برای اینکه همون کارام بکنن تو خاطراتشون از 25 تا عملیات کوچیک انجام دادن توی محورهای 2-3 کیلومتری اینا، ببینن میشه این روش جنگیدن جدید رو چیکار کرد. این ریاضت ها کشیده شده. 25 تا عملیات قبلش انجام دادن، هی نقاط ضعفش گرفتن، بعد رفتن به شورای عالی دفاع گفتن، هی گفتن آقا شما که متخصص جنگ نیستید، دانشکده جنگ نرفتید، ما چه جوری به شما اعتماد کنیم؟ بعد روش های کلاسیک رو امتحان کردن، هی شکست خوردن، بعد بنی صدر کنار رفته، بعد این فضاها فراهم شد، گفتن حالا بیاد یه امتحانی بکنید ببینیم چی میشه. بعد شما به تدریج اون وقت زمینه مثلا فتح خرمشهر رقم خورده، اینا یه چیزای مثلا ساده بسیطی نبوده که میگه بله اینا خیلی مثلا اخلاص داشتن، یه یا حسین گفتن رفتن، نه یه اخلاصه به تعبیر مقام حضرت رهبری توی مثلا شهید قاسم سلیمانی با تدبیر ترکیب شده بود، با شجاعته با تدبیر ترکیب شده بود. این تدبیره یعنی چی؟ یعنی شما به این نتیجه برسید که واسه اون شهادت طلبی چه لوازم عقلی و تخصصی و علمی و تجربی و میدانی ایجاد بکنید. اون وقت این خیلی فرق میکنه با کسی که بر محور حفظ جان میجنگه. جنگای کلاسیک اینطوریه. خب شما ابزارش ندارید. بلکه اساساً میخواید چجور دشمن شکست بدید، بگید که من از مرگ نمیترسم، اون وقت رعب ایجاد میشه تو کسی که مرگ میترسه. اون وقت در اولش هم به نظر میرسه هزینش خیلی زیاده، بعد که میبینن شما مرگ نمیترسید، یک تو زمان میبینید هزینش بسیار کمتر شد. شما یه جنگ کردید، بعد مثلا یه امنیت 30 ساله واسهتون درست میکنید، شما میگه اوه اینا کسایی که هم مرگ نمیترسن. خب اینا واقعیت هایی که یوم الله رو در دوران ما رقم زده و نشانه هایی و شباهت هایی ازش واقعا در سیره امیرالمومنین و زهرا و نبی اکرم دیده میشه. حالا اینا چجوری به فراموشی سپرده میشه، چجوری ضربه میخوره، اینو انشالله حالا باز در شبهای آینده بیشتر توضیح خواهیم داد. فیض آماده است، ما یه عرض سلامی میکنیم، عرض ادبی میکنیم. السلام علیک یا سیدتی یا مولاتی یا فاطمه تو زهرا، السلام علیک ایتها الصدیقه الشهیده، ایتها الرضیه المرضیه، ایتها الفاضله الزکیه، ایتها المحدثه العلیمه الحوراء الانسیه، حبیبه المصطفی و قرینه المرتضی و سیده النساء، حلیفه الورع و الزهد، تفاحه الفردوس و الخلد، و تحفت خصصت بها وسیه. السلام علیک ایتها المظلومه المغصوبه، السلام علیک ایتها المضطهده المقهوره، فاطمه بنت نبیک بضعه لحمه و صمیم قلبه و فلذت کبده، و بلغها منا تحیه و سلاما، و آتنا فی موالاتها فضلا و احسانا و مغفرتا و رضوانا. این خطبه فدکیه یک مقدماتی داره، یک توصیفای عجیب و غریبی داره از وضعیت حضرت زهرا، هم از موقعی که از خانه بیرون آمدن به سمت مسجد رفتن، هم کارهایی که در مسجد کردن. و بعد با این که از عبارات خطبه معلومه که این بجز از نفس نفیس از زهرا صادر نمیشه، ولی این مقدماتش واقعا آدمو به تردید میندازه. میفرماید که وقتی حضرت از خانه خارج شد، در جمعی از زنان بنی هاشم که حضرت رو احاطه کرده بودن به سمت مسجد حرکت کرد، ما تخرم و مشیت و ها مشیت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. به تعبیر بنده راه رفتنش مو نمیزد با راه رفتن پیامبر اکرم. و این خیلی عجیبه، مخدره‌ای که همچون ضرباتی برش وارد شده هنوزم بخواد مثل پدرش راه بره، این خیلی عجیبه. این اون ضرباتی که بر جسم مبارک حضرت وارد شده چطور دیگه شباهت ها حفظ بشه؟ ما تخرم و مشیت ها مشیت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. بعد لذا شاید اونجا بود یه نگاهی فنصرفت نحو القبر، یه نگاهی به قبر نبی اکرم کرد، شروع کرد این اشعار رو به زمزمه کردن. قد کان بعدک انباء و همبسطن، پدر جان بعد از شما یه خبرایی بود در این مدینه، لو كنت شاهدها لم تكثر الخطب الا لعنت الله علی